فرداست
و ساعت 8 بامداد. اگر همینک به ما میپیوندین به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدین. با سلام و درود مجدد به شما و سپاس از همراهیتون. نیم ساعت دیگه از صبحانه با خبر امروز باقی مانده. امروز شنبه 28 اسفند 1389 خورشیدی برابر با 19 مارس 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق مهرداد میردامادی و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده شما را در جریان مهمترین خبرها قرار خواهیم داد و گزارش های تازه و متنوع دیگه هم تقدیمتون میکنیم. به اضافه موسیقی، آقای میردامادی با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، مهمترین عنوان مهمترین خبرهایی که در این بخش برای ما در نظر گرفتین چی هست؟
خبرهایی که در این بخش داریم همه مربوط به کشورهای منطقه خاورمیانه میشن. اول با لیبی شروع میکنیم، بعد تحولات یمن و بعد هم سوریه.
بله، تحولاتی که همچنان مورد توجه رسانه‌های مختلف جهان قرار گرفته. پس تا 2 دقیقه دیگه خبرها رو مشروعش از شما خواهیم شنید. فعلا به اطلاعاتتون میرسونم که امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی و گاه نیمه ابریه. در تهران و مشهد آسمان نسبتاً صاف خواهد بود. دمای هوا در اغلب شهرها روز به روز در حال بالا رفتنه و همونطوری که میدونید هوای بهاری هم به هر حال نزدیک شده. خود شما بیشتر در جریان هستید، عطر بهاران به مشام میرسه. در اصفهان، زنجان و اردبیل در این لحظه هوا سردتر از بقیه شهرهاست. 1 درجه زیر صفر در اصفهان و زنجان و 2 درجه زیر صفر در اردبیل. در کرمان و آباده دمای هوا 2 درجه بالای صفر و در قزوین، عراق، تبریز و ارومیه 3 درجه بالای صفر. در نوشهر، رشت، شیراز و یزد دمای هوا 6 درجه بالای صفر. در زاهدان 9 درجه بالای صفر. در بندر عباس 19 درجه بالای صفر. در بوشهر 23 درجه بالای صفر. در اهواز 15 درجه بالای صفر و در آبادان 12 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در این لحظه 3 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 16 درجه بالای صفر میرسه. خب آقای میردامادی، بار دیگه در همراهی شما هستیم. بپردازیم به مهمترین خبرها، به ویژه که پس از تصویب قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا، فرانسه و آمریکا و کشورهای عرب به طور جدی به قذافی هشدار دادند.
بله، همونطور که دیروز صحبت کردیم در این بخش خبری، گفتیم که این قطعنامه که شورای امنیت صادر کرده، یک به نظر میرسه یک جاش ابهام داره و اون اینه که خواستار آتش بس فوری شده. حکومت قذافی هم که به هر حال 40 سال سابقه اینجور بازی های سیاسی رو داره، دقیقاً از همین
بلافاصله
از همین سوء استفاده کرد و اعلام آتش بس یک طرفه کرد. اما تحولاتی که دیروز در لیبی اتفاق افتاد، مخالفان مدعی شدن که حکومت به هیچ عنوان آتش بس اصلا رعایت نکرده و از اون طرف حکومت لیبی گفت که مخالفان خودشون آتش بس رو رعایت نکردن. این شد که به نظر من وادار کرد سران کشورهای جهان رو که در مورد لیبی واکنشتشون بدن و یک نوع اولتیماتوم بدن به رهبر لیبی که حرف مهم نیست، باید وارد عمل بشه و سریعا خشونت‌ها رو متوقف کنه. در غیر این صورت با حمله نظامی مواجه خواهد شد.
به ویژه کشورهای عرب و 3 کشوری که شدیداً در طول جلسه شورای امنیت از این قطعنامه دفاع کردند.
بله، فرانسه، بریتانیا و لبنان.
در حالی که آلمان گفته نیرو نمیفرسته و روسیه هم همچنین.
بله بله. چین.
بله. خبر دیگه چی آقای میردامادی درباره سایر کشورهای منطقه؟
دیروز روز جمعه بوده و به طور سنتی بعد از نماز جمعه تجمعات مردم تبدیل شده به تظاهرات ضد دولتی.
یعنی در بحرین، یمن، سوریه.
بله، خونبارترینش در یمن بوده که تک تیراندازی که بالای بام ساختمون ها بودن به سوی تظاهر کنندگان شلیک کردن، لباس شخصی بودن. مشخصا تظاهر کنندگان میگن که اینا ماموران دولتی بودن. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن مدعی شده که نخیر، اینا از خود تظاهر کنندگان بودن و دولتش مظلوم واقع شده.
یاد یه اتفاقای جاهلی هم میفته.
بله،
وقتی لباس شخصی میگین.
در سوریه هم باز ماموران لباس شخصی به همین ترتیب به مخالفین حمله کردن. بعضی گزارش ها 5 نفر ولی دست کم 3 نفر کشته شدن به طور قطعی.
بعد واکنش هایی هم از جانب نهادهای حقوق بشری در این زمینه شنیده.
بله، دبیرکل سازمان ملل به طور مشخص بیانیه صادر کرده و در اون خشونت های حکومت دمشق رو بر علیه مخالفان محکوم کرده.
خب خبرهای دیگه چی هست آقای میرزامادی؟ به مسئله ژاپن هم مثل این که درباره ژاپن هم و فوکوشیما و راکتور
بله شما اون داستان فوکوشیما همچنان ادامه داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده، مدیر کلش گفته که خطر بسیار جدی است. هنوز دارن مهندسین ژاپنی طبق آخرین خبرها هنوز دارن کار میکنن تا برق رو مجددن وصل بکنن در نیروگاه. میدونید که خیلی ها میگن که اونجا ماموران ژاپنی دارن جانفشانی میکنن، چون در یک جایی هستش که همونجور که در خبرها داشتیم همه ساکنین منع شدن که نزدیک اونجا بشن و یک گروه 100 خورده‌ای نفر هم مهندسین ژاپنی تو اون آلودگی دارن کار میکنن تا سیستم برق رو وصل کنن. به این وسیله سیستم سرمایشی نیروگاه رو مجددا را بندازن تا بتونن جلوی گرم شدن بیش از حد و نشت مواد رادیواکتیو رو از میله های سوخت بگیرن.
یک سری داوطلب از نیروهای آتش نشانی هم بهشون پیوستن.
بله، اینا رو تشبیه کردن به خلبانایی که در طول جنگ جهانی دوم هواپیمای خودشونو میزدن به ناوگان‌های آمریکا و خودکشی میکردن. تشبیه کردن اونها رو به اون جنگاورا و میگن که اونها از جون خودشون گذشتن که بتونن بقیه رو نجات بدن.
بله، اینطوری که رسانه‌ها گفتن اینها جونشون رو در کف گرفتن برای این پایان دادن به این کابوسی که ژاپن رو هم در نگرانی فرو برده، هم در بخشیش رو در تاریکی.
بله بله، درسته.
خبر دیگه‌ای هم دارین آقای میرزامادی؟
خبر دیگه‌مون مربوط به واکنش هایی هست که نسبت به دستگیری مخالفان، رهبران مخالفان در بحرین بوده. وزارت خارجه آمریکا این اقدام رو محکوم کرده و از دولت بحرین خواسته که از خودش خیشتنداری نشون بده در این مورد.
با سپاس مجدد از شما، اینک بپردازیم به در همراهی شما به مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. نظر یک کارشناس ناسا رو درباره چگونگی پرتاب کاوشگر 4 توسط ایران خواهیم شنید. برای خرید نوروزی در خارج از کشور در گزارشی از شهرام میریان خواهیم شنید که فروشگاه‌های ایرانی در آلمان این روزها در چه حالن و چگونه برای چیدن سفره 7 سین ایرانی‌های مقیم آلمان رو کمک می‌کنند. به تازه‌های جهان موسیقی هم خواهیم پرداخت، به اضافه ترانه‌هایی که در این بخش خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، کاوشگر 4 همراه با یک کپسول زیستی با موفقیت پرتاب شده و یک عروسک رو به جای یک میمون زنده با خودش تا فاصله 120 کیلومتری سطح زمین برده. مقامات هوافضایی جمهوری اسلامی میگن که تا چند ماه دیگه یک میمون زنده رو به مدار زمین میفرستن و تصمیم دارن تا 5 سال دیگه انسانی رو به فضا بفرستن. در پیوند با این خبر ایرنا هست که کیان معنوی از رادیو فردا با پروفسور ابراهیم ویکتوری، کارشناس هوافضا و از همکاران ناسا در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او میپرسه، یعنی نظرش رو درباره این خبر ایرنا میپرسه. پروفسور ابراهیم ویکتوری:
این کاری که اینها کردن هیچ ربطی به کار امور فضایی نداره، برای خاطر اینکه اینا اصلا تو فضا نرفتن.
چرا به فضا نرفتن؟
در این فضا جایی است که جو زمین تقریبا تموم میشه.
آیه ویکتوری، گفتن تا 120 کیلومتری با وزنه محموله 250 کیلوگرم اینو پرتاب کردن. خب حالا به نظر شما
موشکاشونو برداشتن از این موشکایی که از نورد کوریا گرفتن که به حساب بگن که ما هم موشک داریم و اینا، اون اینا رو برداشتن یه دونه یه چیز 250 کیلوگرم اینو گذاشتن توش فرستادن بالا، رفته تا 100 کیلومتر اومده پایین، بالاتر از اونم نمیتونسته بره. این اولا نشون میده که چقدر موشکاشون ضعیفه. یکی دیگه اینه که اینا اصلا به فضا نرفتن. من اونم چرا اینا داره اصرار دارن که بگن ما رفتیم به فضا؟ اینا تو جو زمینن هنوز.
آه پس اون فضا محسوب نمیشه.
من از 175 تا 200 کیلومتر بالاتر باید برید که فضا باشه، کاملا سیاه باشه، هیچ نوری نمیبینید مگر اینکه دارید به خود توی خود خورشید نگاه میکنید. اینا اون همین که خودشون دارن میگن که فقط 25 کیلومتر بالاتر نرفتن، سال بعد 25 کیلومتر بالا هنوز جوه.
آقای دکتر ویکتوری، در این خبر همچنین به یک کپسول زیستی اشاره شده که قراره در پرواز بعدی، پرتاب بعدی کاوشگر که اون کاوشگر اصلی خونده میشه، به فضا پرتاب بشه. به نظر شما یک کپسول زیستی داره چه ویژگی هایی باید باشه؟
بله، اول باید جو توش باشه که این جو در اونجا بمونه، چون هرچی که شما بالاتر از سطح زمین میرید فشار جو بیرون از زمین کمتر و کمتر میشه، بنابراین جوی که داخل سفینه هست اون میخواد که بالانس بشه با جو بیرون. اینه که این کپسول باید سیل باشه و جوی که داخل این کپسول هست مجبور نیست که حتما طبق فشار جو زمین باشه که روی سطح زمین هست، بدونه تا نصف اونم باشه که هنوز که موجود زنده بتونه در اونجا زندگی کنه. این موضوع دیگه مهم دیگه هم اینه که اینی که میگن حیات، چی داریم صحبت میکنیم؟ آیا اینا اینجوری که اونجا نوشتن توی مقاله اینا گفته مثل که یه دونه مانکی میخوان یه دونه میمون میخوان بذارن اونجا بفرستن؟ بعد جو اونجا بذارن و جو باید به اندازه کافی حداقل نصف اتمسفر رو باید فشار داشته باشه. و یکی دیگه هم اینه که از اونجایی که این حیوان مثلا اگر میمون باشه این هوا رو استنشاق میکنه و CO2 بیرون میده و اینا، باید تصفیه هوا داشته باشه. ولی مهمتر از همه چیز اینه که باید یک دستگاه دور این کپسول باشه که بدون درجه حرارت داخل این کپسول رو نگه داره. شما وقتی سوار طیاره میشید میرید بالا، ولی شما اونجا داخل طیاره راحت میشید، برای اینکه خب باید گرم بشه دیگه، باید درستش میکنن اونجوری. همه اینا وزن میگیره و من گمون نکنم با یک کپسول 250 کیلوگرمی اینا بتونن همه این دستگاه رو بذارن توی این که قابل زیست باشه. مهمتر از همه این که برای چه مدتی قابل زیست باشه. 5 دقیقه 10 دقیقه؟ خب اون که جون که شق و قمر نکردن که. اینجوری که من اینو که خوندم این آقایون اصلا نمیدونن راجب چی دارن صحبت بکنن. اینا یه مشت استاتستیک دارن میدن که اینجا شرکت هایی هستن تو آمریکا که این کارا رو میکنن، هر روز میدونن این کارا رو بکنن.
خب آقای پروفسور ویکتوری، در این مقاله‌ای که به چاپ رسیده از سوی خبرگزاری ایرنا، تصمیم دارن که یک انسان رو به فضا بفرستن و بیان. آنطور که میدونیم مشابه این دستگاه‌ها برای آزمایش در زمین وجود داره تا همه شرایط رو برای فضانورد ایجاد بکنن. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی اساساً امکانات اینو داشته باشه که یک انسان رو بتونه با یک میمون مقایسه بکنه برای فرستادن به فضا؟ و حتی در حال حاضر ما نمیدونیم که آیا خواسته های اون میمون هم میتونه در فضا براش فراهم بشه، از قبیل تغذیه، از قبیل دفع مدفوع و فشار هوای مناسب، درجه حرارت مناسب و تمام مسائلی که خودتون در جریان هستید. فکر میکنید که یک همچین شرایطی برای فرستادن یک فضانورد واقعی به مدار زمین آیا به طور کلی چند سال وقت میبره و چه پیشبینی هایی را میطلبه؟
خرج کنن و چه تکنیشن هایی داشته باشن اونجا.
درسته.
من نمیگم که ما ایرانی تکنیشن امور فضایی و این اون نداریم، نه اصلا پر ماست. شما بیاید تو JPL دفتر تلفنشو نگاه کنید، همه ایرانی هستن.
بله.
اوکی؟ چرا صحبتی از چه کسایی دارن این کارا رو میکنن؟ این کسایی که دارن این کارا رو در ایران میکنن سابقه کارشون چیه؟ تحصیلاتشون چیه؟ از کجا گرادویت شدن؟ من دانشگاهی در ایران نمیدونم که کسی از اونجا بدونه گرادویت بشه که بدون این کارهای فضایی رو انجام بده.
ابراهیم ویکتوری، کارشناس هوافضا در ناسای آمریکا، به پرسش‌های کیان معنوی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. خب نوبت به سومین ترانه بامداد امروزمون رسیده که همچنان که حد زدید یک ترانه غربی به نام You Saved Me، من رو نجات دادی، با صدای سکانک انسی. گروه بریتانیایی سکانک انسی در اواسط دهه 90 با ترانه‌های فمینیستی و انتقادی خوش درخشید و به ویژه با ترانه هدونیسم معروف‌ترین اثر گروه. در اینجا به یکی از آثار آلبوم جدید گروه سکانک انسی گوش می‌کنیم به نام تو مرا نجات دادی یا You Saved Me. You fixed my blood-stained crown.
came and saved me. You saved me from myself. When everyone left me, you loved me. No one else. You came and saved me. You saved me from myself. And you saved me.
روزهای نزدیک به نوروز و سال نو ایجاب میکنه به شرایطی که ایرانی ها در جای مختلف به استقبال سال نو میرن بپردازیم. در آستانه نوروز 90 فروشگاه های ایرانی در خارج هم کسب و کارشون پر رونقه. برای آشنایی بیشتر با حال و هوای نوروزی در این مغازه ها، شهرام میریان الان ما رو به یکی از این فروشگاه های ایرانی در آلمان میبره.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، در آستانه نوروز هستیم و فروشگاه های ایرانی در آلمان می شود گفت که بازارشون سکه است این روزا. بله خانم شفیع؟
بله همینطور.
عرضم حضور شما، همونطور که اشاره شد الان من در یکی از فروشگاه های بزرگ ایرانی هستم در آلمان و صاحب این مغازه خانم شفیع هستن. پیش از این که من پرسش ها رو مطرح کنم، ببینم که در مدخل این مغازه یک میزی گذاشتین که هفت‌سین به نحو بسیار شکیل و زیبایی شما چیدین خانم. ممکنه از همین هفت‌سین شروع کنیم؟
هموطنان اگر خدای نکرده فراموش کردن که میز هفت‌سینی بشینن، وقتی اینو ببینن به وجد میان. مطمئن هستم که هفت‌سین هم تدارک خواهند دید.
به این ترتیب مواد لازم رو هم شما دارید، اهم از سنجت و سمنو و تماق هست.
بله بله، چیزایی که ما اینجا برای هموطنای ما در رابطه با هفت‌سین تهیه می‌کنیم، سمنو هست که از ایران تهیه میشه و سنبل هست که در همینجا تهیه می‌کنیم، سماق هست، سپند هستش و سنجت هستش، بقیه چیزا که سیر و سرکه و ایناست که خود هموطنا خودشون در منزل اینا رو دارن.
اگه موافق باشین من ببینم که بر روی شیشه مغازتون پوسترهای بزرگی نصب شده و همشون نشون میدن که در آلمان کلی خبرها هستش. از جمله میریم سراغ این کنسرت که البته نوشته 19 ماه مارس.
هر سال به مناسبت نوروز کنسرت‌های متفاوتی در آلمان برگزار میشه. یکی از کنسرت‌هایی که همیشه ثابت هستش که از کنسرت‌های بزرگ محسوب میشه، کنسرتی که در اوبرهازن تدارک دیده میشه که چندین هزار نفر در این کنسرت همیشه شرکت میکنن.
12,000 نفر.
بعضی وقتا جمعیت اینقدر زیاد هستش که حتی اعلام میکنن که بلیت نداریم اصلا. در کنسرت نوروزی به خصوص افراد زیادی تمایل نشون میدن که شرکت داشته باشن و بیشتر هم هدفشون این هستش که همه دور هم در خارج از کشور این نوروز باستانی ما رو جشن بگیرن.
خب اگه موافق باشین از این کنسرت شروع میکنیم. ممکنه بگین خوانندگانی که در این کنسرت شرکت میکنن چه کسانی هست؟
آقایون ابی، ستار، کامران هومن، مهرزاد مرعشی، منصور و خانم هنگامه.
مهرزاد مرعشی مثل این که برای اولین بار هست شرکت میکنه.
مهرزاد مرعشی یکی از خواننده های ایرانی مه که خوشبختانه سوپر استار آلمان شده که برای اولین بار در کنسرت نوروزی امسال شرکت دارن که البته همراه با رقص و پایکوبی آتش‌بازی است.
و تا اونجا که من میدونم این آقای مهرزاد مرعشی خیلی هم طرفدار داره در آلمان.
دقیقا همینطوره و ما خیلی هم خوشحال شدیم که ایشون به عنوان یک ایرانی سوپر استار آلمان شناخته شده.
یادمه که وقتی ایشون همینطور که اشاره کردین در این مسابقات شرکت میکرد، همیشه اون شال سبزش هم به گردنش آویزان میکرد.
دقیقا همینطوره که البته شال سبز هم عقیده خود بنده به عنوان یک جنبش سبز ایرانی فقط برای من معنا داره.
در ضمن اینجا اضافه میکنم که در این کنسرت های از جمله اوبرهاوزن که 13,000 نفر گنجایش داره، تنها ایرانیان ساکن آلمان در این کنسرت شرکت نمیکنن، بلکه از کشورهای هلند، سوئد و دانمارک و بلژیک و فرانسه و اتریش هم میاد.
دقیقاً درسته.
خب خانم شفیع، از این کنسرت که بگذریم میرسیم به این کنسرت که 26 ماه مارس هست. امسال مثل اینکه در آلمان به هر حال کنسرت باران هست.
تدارک دیده شده در مارتیم هتل در بون. در این برنامه آقای بیژن مرتضوی، خانم شهره، آقای فرامرز آصف و آقای بابک رهنما شرکت دارن.
خب اینجا میبینم که در واقع در هر شهر در غرب آلمان برنامه‌های محلی هم هست. خوانندگان آنچنان معروف نیستن ولی جوانانی که به هر حال میخوان وارد دنیای موسیقی بشن اینا برنامه دارن. از این کنسرت‌ها که بگذریم میرسیم به این همه اجناسی که مربوط به نوروز هست، از شیرینی آجیل شروع میکنیم. اینها رو به احتمال زیاد از ایران وارد میکنیم. بله
بله دقیقاً همینطوره و انواع اقسام خوشبارها هستش، قصه‌های مخصوص نوروز هستش و انواع اقسام شیرینی هستش که تمام این محصولات رو ما از ایران تهیه میکنیم.
پرسش زیاد دارم ولی میبینم خب مشتریان اینجا هستن و صف بستن و شماره کشتم این گوشه. خب میبینم البته همکاراتون دارن به اینا خدمت میکنن، سرویس میدن. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. اگر ببینید مطلبی هست که دوست دارین خودتون بیان کنید خوشحال میشم بشنوم.
من سال نو تمام هموطنان ما در داخل ایران و خارج از ایران در هر کجای دنیا باشن بهشون تبریک میگم و امیدوارم که سال 1390 سال پر از سلامتی و تندرستی باشه و توأم با آزادی واقعی که همه دنبالش هست.
در این روزهای آخر سال خبرهای موسیقی خیلی جذابتر شده. در همراهی علی ناظمی هستیم ببینیم در جهان موسیقی چه خبرهایی است. آقای ناظمی با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شما میکنم. همچنین سلام و صبح بخیر ویژه آخر سالم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میکنم.
آقای ناظمی، گذشته از کنسرت هایی که در آستانه سال نو این روزها در ایران برگزار میشه، شماری از خوانندگان مقیم خارج از کشور و حتی خواننده های داخل ایران هم در شرف برگزاری کنسرت هایی در خارج از کشور هستند.
گروهی از هنرمندان ایرانی ترجیح میدن که از داخل ایران به بیرون از ایران برن و مردم مقیم بیرون از ایران رو بی نصیب نذارن از موسیقی خودشون، خصوصا تو موسیقی فاخر ایرانی. مثلا صدیق تعریف امروز یک تور اروپایی رو شروع میکنه با گروه نوروز. اونها از امروز در پاریس اجرا میکنن، پردام در پاریس اجرا دارن، ولی بعدا اول فروردین به شهر لیل تو فرانسه میرن و بعدا در شهر مختلفی چون پسکارا، روم، ونیز و میلان در ایتالیا اجرا میکنن و همچنین بعدش هم به سوئد و هلند میرن. این گروه در واقع موسیقی مقامی ایرانی رو اجرا میکنه توی قسمت اول اجراشون و بعدش هم موسیقی مناطق کردستان رو اجرا میکنه توی قسمت دوم برنامهشون.
خب از صدیق تعریف که بگذریم میرسیم به لیدی گاگا که آهنگ تازش به نام این گونه متولد شدم در مالزی با سانسور روبرو شده.
این آهنگش از روز اولی که در اومد با استقبال زیادی از طرفداران روبرو شد. خیلی هم حتی به خاطر شعرش این آهنگ رو تمجید کرد. اما عجیبه که توی مالزی به خاطر شعرش این آهنگ رو ایستگاه‌های رادیویی با سانسور پخش میکنن. اونها عقیده دارن که توی این شعر از مفاهیمی استفاده شده که با ملاحظات مذهبی و اجتماعی مردم مالزی در واقع در تضاده. البته توی این آهنگ ما میبینیم که لیدی گاگا در واقع تبعیض و نفی میکنه، اما مقامات مالزی میگن که این شعر در واقع همجنسگرایی رو ترویج میکنه. ولی واقعا این آهنگ یک اعلامی رسمی نیست در حمایت از این گروه از آدم ها و احقاق حقوق شهروندی شون، ولی با این حال یه اشاره کوچیکی به اینها میکنه. ولی همین اشاره کوچیک کافیه که کشور مالزی این آهنگ رو منع بکنه اون قسمتاشو و اون قسمتاش صدای لیدی گاگا حذف میشه ولی آهنگ پخش میشه و این آهنگ البته همچنان پرطرفدار توی مالزی.
یه خبر دیگه درباره گروه موسیقی متال مگادث هست که در سن پترزبورگ روسیه یه کنسرتی رو نصف کاره اجرا کرد. چرا؟
دقیقاً مگادث که خیلی گروه پرطرفداری تو ایران، خواننده و گیتاریست اصلی گروهشون دیو مارتین قبل از اجرا پشت صحنه قش میکنه. دکتر میگه که به سنگ کلیه دچار شده، درد وحشتناکی داشته و اون با اینکه دکتر بهش گفته بوده که پرهیز کنه از اجرا کردن، با یه مقدار آمپول ضد درد روی صحنه میره و اجرا میکنه حدود نیم ساعت.
آقای ناظمی، در پیوند با کابوسی که مردم ژاپن یک هفته است دارن باش به سر میبرن، هنرمندان همچنان به جمع‌آوری کمک برای مردم ژاپن ادامه میدن.
مثل همه آدم هایی که دست به دست همدیگه دادن که این ملت سرفراز رو که در واقع با مصیبت روبروان کمک بکنن، هنرمند هم جز این آدم ها هستن. اما از جمله هنرمند ها یوکو اونو، همسر جان لنون، خواننده فقید گروه بیتل ها هست که اون قصد داره به همراه چند هنرمند دیگه از جمله شان لنون پسر خودش و جان روز 9 آوریل در نیویورک یک کنسرت 12 ساعته یا به همراه دیگر هنرمندا اجرا کنن و پول جمع‌آوری کنن برای آسیب زدگان ژاپنی. یوکو اونو هیچ وقت از ژاپنی بودن خودش دور نشده و به تازگی یک نامه سرگشاده‌ای هم به مردم ژاپن فرستاده و از تمام رفتارهای قهرمانانه اونها در مقابله با این مصیبت تمجید کرده.
این خبر بهانه و فرصتی به دست ما میده که در بامداد امروز جان لنون گوش کنیم. آقای ناظمی،
دقیقا همینطوره. آهنگ تصور کن، آهنگ فوق‌العاده جان لنون که مفاهیم تازه رو توی عرصه‌های اجتماعی باب کرده، اونو گوش بدیم که در ویدیو خودش حضور یوکو اونو رو هم می‌دیدیم.
بله، ترانه ایمجین از جان لنون که در اون درباره یه جهانی صحبت میکنه که پر از خوبی و بهزیستی باشه. خیلی ممنون از شما آقای ناظمی، براتون نوروز و سال تازه خوشی آرزو میکنم.
همچنین برای شما سال خیلی خوبی رو آرزو میکنم، اونجا که سال تازه با خبرهای بهتر و خوبتر در خدمتتون باشه.
ترانه جان لنون به ساعت 8:30 و پایان برنامه میرسیم. حدود 42 ساعت دیگه از ساعت‌های نخست بامداد دوشنبه پا به سال نو خورشیدی سال 1390 می‌گذاریم. پیشاپیش برای تک تک شما آرزوی نوروزی خوش و سالی سرشار از تندرستی و شادی و سربلندی دارم. درود بر شما تا پنجشنبه.